أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را که در تعقیبات نمازهای دهه آخر ماه مبارک رمضان وارد شده، ابتدا به درگاه خدای متعال عرضه بداریم، سپس امام زمان علیه السلام رو با هم دعا کنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أد عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم فرمایید. بر کسی که در غروب آخرین روز ماه رمضان دارای این شرایطی که عرض میکنم باشد، واجب است که زکات فطره بدهد. یک، اینکه بالغ باشه. دو، عاقل باشه، مجنون و دیوانه نباشه. سوم، حر و آزاد باشه، بنده و برده نباشه. چهارم، اینکه هوشیار باشه، بیهوش نشده باشه. و پنجم، اینکه شرعاً فقیر محسوب نشه. اگر این پنج خصوصیت در کسی باشد، در غروب آخرین روز ماه مبارک رمضان، در این صورت باید زکات فطر بده، هم برای خودش هم برای افراد تحت تکفلش. خب فقیر بقیه موارد روشن، بلوغ و عقل و هوشیاری و عرض به حضورتون که آزاد بودنم که الان تقریبا ما برده نمیشناسیم، فقط نمونه فقیر بودن. فقیر یعنی چی؟ فقیر تعریفی داره در فقه که در خیلی جاها باید همین تعریف رو، بلکه در کل فقه باید همین تعبیر رو و همین تعریف رو بریم سراغش. و او اینه که اگر کسی مخارجی که برای یک سال دارد، مخارجش به اندازه ایست که الان اون مخارج رو نداره، پولی که مثلا بخواد اون مخارج رو تأمین بکنه نداره، کاریم که اون خرج رو تأمین بکنه نداره، نه خود اون پول رو داره نه میتونه در بیاره. مثلا اگر کسی بتونه، کسی بهش یه ارثی میرسه، الان با این ارث یک سالش تأمینه، بعد از یک سالم هیچی نداره، این شخص فقیر نیست شرعاً. شرعاً فقیر نیست. یا اگر کسی هیچی نداره الان، منتها بدن سالم داره، کارم داره، وقتی هم کار میکنه به اندازه‌ای به دست میاره که وقتی مصرف میکنه کمتر از شأنش نیست، کمتر از هوسش نه، ما هوسامون ته نداره، ما خواسته هامون حد یقف نداره، اما در یه حدی اگر ما تأمین باشیم هم بهمون فشار نمیاد و هم این که دیگران نمیگن بیش از حدت پریدی. اگر کسی به اندازه حد اقل شأنش بتونه تأمین کنه معاش خودش رو، این فقیر نیست، گرچه فردا صبح نداره. مثلا فرض کنه کارگر ساختمانیه، این روز مزدم هست، غروب بهش اجرتشو میدن، این میره خونش اینو خرج میکنه، فردا صبح میشه صفر، هیچی نداره، اما فردا مزد توان کار داره، کار میکنه، مزدشو که گرفت برای پس فردا باز همین چرخه رو داره. شرعا این آدم فقیر نیست، گرچه مردم به خاطر اینکه این فرد پسندازی نداره، پشتوانه‌ای نداره، خیلی آدم بدبختی حسابش میکنن، اما شرعا فقیر نیست. پس فقیر کسیه که مخارج یک سال خودش رو نه الان داره بالفعل و نه میتونه به اون اندازه کسب بکنه، چنین کسی میشه فقیر. خب در بحث زکات فطره، در زکات فطره اینجوری که اگر کسی فقیر باشه لازم نیست دیگه زکات فطره بده. بله اگر کسی فقیر بود شرعاً مستحبه که بپردازد زکات، مستحبه که او بده، ولی واجب نیست. حتی گفتن اگر کسی فقیره میتونه زکات فطره خودشو بده به یکی از اعضای خانوادش، او هم میگیره میده به نفر بعدی، اونم بگیره بده به نفر بعدی. این کار مستحبه که دور بزنه و آخرین نفر مستحبه که اینو انفاق کنه. اگرم انفاق نکنه قبلی ها به اون استحباب عمل کردن. به هر صورت زکات فطر بر فقیر شرعی واجب نیست، تعریفش رو امروز عرض کردیم. این در مورد خود زکات فطر که کی باید بده. البته اگر کسی نانخور دیگری است، مثل زن خانه که نانخور شوهرشه، بچه ها که نانخور پدرشون هستن، یا ممکنه کسی خرجی پدر و مادرش هم میده مثلا، یا ممکنه خرجی یه خانواده دیگری رو هم داره پرداخت میکنه ولو برش واجب نیست ولی داره پرداخت میکنه، این افرادی که تحت تکفل هستن اینا واجب نیست زکات فطر بدهن. اون کسی که اینا رو داره اداره میکنه او باید بده، و اگر او فقیر بود دیگه از عهده اینها ساقط میشود، اینا چیزی واجب نیست بدن. بلکه مشهور فقها فرمودن اگر حتی اون فردی که اینا رو اداره میکنه زکات فطرش رو نپردازه، این افرادی که تحت تکفل هستن اینها وظیفه‌ای ندارن در جهت دادن زکات فطره. این در مورد زکات فطره. یکی دو تا مطلب هم هست، انشاءالله فردا عرض کنم. نکته ای رو سالهای پیش میگفتیم، امسال هم میگیم، لازم نیست ماه رمضان حتما به پایان برسه تا شخص زکات فطرشو بده. توی ماه رمضان هم میشه زکات فطر داد به عنوان زکات فطر، نه اینکه قرض بدیم بعدن حساب کنیم. همین الان هم میشه کسی زکات فطرشو بده. البته احتیاط مستحب اینه که صبر کنه تا ماه رمضان تمام بشه، زودترم داد. این آقایون تو فتاواشون اینه که اشکالی نداره و وظیفه زکات فطره رو شخص انجام داده. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خب گفتیم از بعضی روایات هم در اهل سنت هست هم در شیعه استفاده می شود که سوره فیل و قریش یک سوره است. در نمازهای واجب که فقها فتوا می دن که اگر بعد از حمد کسی سوره فیل شروع کرد باید سوره قریش هم بخواند، کما این که اگر سوره زها را خواند باید سوره علم نشرح لو در همون رکعت بخواند. و فقها ها فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم اول این دو سوره را هم بخواند، نه اینکه ساقط کنه بسم الله. ما سوره فیل رو یه گفتگوی مختصری پیرامونش داشتیم. خلاص چون بعضی از مفسرین سوره قریش رو در ادامه سوره فیل معنا کردن، من یه مختصری برگردم به بحث گذشته تا این سوره رو ترجمه کنیم. خدای متعال به پیغمبرش میگه ندیدی که من با اصحاب فیل چیکار کردم؟ اونا اومدن و نقشه‌ای کشیدن، نقشه بدی کشیدن، من نگذاشتم که این نقشه به نتیجه برسه، بلکه کاملا معکوس نتیجه داد. و گروه پرندگان رو فرستادم که اینا اومدن بر سر اینها سجیل باریدند، اون کلوخ سفت شده‌ای که در منقار یا در پاهاشون داشتن و انداختن. فجعلهم کعصف معکول، اینها رو همانند برگ خشکیده شده جویده شده آنگونه قرار داد. اینا دیگه به کلی پوک شدن، از بین رفت. این نکته رو گفتیم که گرچه خدا در جریان حمله ابرهه یه همچین کاری کرد با حمله کنندگان، اما این نشان نمی دهد و اثبات نمی کنه که خدا همیشه خانه کعبه رو از تعرض دشمنان در امان می دارد. نه، یه وقتایی هم خدا، حالا به تعبیر خودمونی، وای میسه نگاه میکنه، میان خانه کعبه رو میزنن خراب میکنن. البته گناه بزرگی است تخریب خانه کعبه، ولی در این حال خدا گاهی جلوی بعضی از معاصی رو میگیره، بعضی وقتا هم جلوی بعضی از معاصی رو نمیگیره، تکرار میشه اون گناه، کاری خدا نداره. این که خدا کجا چه میکند و کجا چه کار دیگری میکند خودش میداند و خودش، ما هرگز نمیتونیم درک کنیم که او چه میکند. در جریان ابرهه این کار رو کرده، ممکنه در یه جریان دیگری هم این کار رو بکنه. بارها و بارها جان پیامبر و امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین علیهم السلام به خدا از مرگ قطعی و حتمی نجات داد، ولی یه وقتی هم جسارت شد به اون بزرگواران و خدا این بلا رو دفع نکرد. خدا کارش رو خودش میدونه، یفعل ما یشاء یحکم ما یرید. یه وقتی مأمون ملعون مست شده بود، تو عالم مستی اون باطن کثیفش ظاهر شده بود و دستور داد به چندین غلام، شاید 40 غلام با شمشیرهای برهنه میرید حمله میکنید تو اتاق علی بن موسی رضا علیه السلام و او رو قطعه شب تاریک اینا هم رفتن و مأموریتشون رو انجام دادن. فرد و صبح مأمون چون آدم خیلی خودعگری بود، نیرنگ باز بود، ادابت خودش رو به خاندان پیغمبر ابراز نمی کرد، بقیه خبیسا از خلفا ابراز می کردن، متوکل که خیلی زیاد، دیگران هم مشخص بود که آدم های ناسبی هستن، نسب و عداوت اهل بیت رو دارن. مأمون زرنگتر از اونا بود، نسب و عداوتش رو نه تنها ابراز نمی کرد، گاهی حتی رفتارها بلکه سخنانی از او دیده و شنیده می شد که اصلا می گفتم بابا این خودش یه پا جز حامیای این خانواده و ارادتمندان به اونهاست، اما در باطن اون بغض و عداوت رو داشت. برای این که در همون مسیر سیاستی که داره حرکت بکنه، فردا صبح لباس عزا پوشید و حالت عزادار به خودش گرفت و گفتن چه شده؟ گفت که دیشب یه مش نابکار یه مش آدم جانی رفتن و علی ابن مسر رضا علیه السلام رو ترور کردن به قول امروزی ها. ترور ناجوان مدانه و این پسر عموی من بوده، خیلی پیش من عزیز بوده، من دمار از روزگار اون آدم ها در میارم اگه پیداشون کنم، و اینجور چیزا شروع کرد اشک تمساح ریختن. جاسوسای او بهش خبر دادن که علی ابن مسر رضا تو اتاقش هست سر جاش. این خیلی جا خوب تحقیق کردن، بله حضرت هست. معلوم شد که دیشب این افراد وقتی رفتن به جای عمده کردن که اصلا امام رضا نبوده، تو تاریکی ضرب و ضرباتی میزنن که حضرت علیه السلام اونجا نبوده، تو اون اتاق بوده ولی این ضربات به حضرت وارد دمی شده و حضرت خدا سالم نگه داشته. یه وقت اینجوریه، یه وقت هم هست زهر میده به امام رضا علیه السلام و در حضرت تأثیر میکنه. ولی در حضرت تأثیر چندین بار منصور دوانقی امام صادق علیه السلام رو مسموم کرد، ببخشید قصد کشتن حضرت رو کرد، هر بار یه جوری که شکل غیر طبیعی داشت، خدا جان حجتش رو حفظ کرد. یه بار که حضرت رو خواست با غیظ و غضب فراوان به کاخ خودش، تو اوج ناراحتی گرفته دن لرزه بر اندامش افتاد و رنگش پرید و حالتش کاملا دگرگون شد، اومد جلو حضرت رو بغل کرد، کنار دست خودش نشون، کلی احترام کرد. گفتن چی شد که این جور شد؟ گفت من تا اراده سوء کردم نسبت به جعفر ابن محمد علیه السلام، یه دفعه یه اژدهای بسیار بزرگی دیدم که دهانش رو باز کرده، بالای دهانش در قسمت سفک بالا روی سقف قصر و پایینش هم قسمت پایینی، این دوتا رو گرفته میان دهانش، به من داره میفهمونه کوچکترین جسارت به این آقا معادل با اینی که کلش رو میبله. من ترسیدم این کارو نکنه، که بعد این کسی که هم آمده بود حضرت رو احضار کرده بود از طرف منصور امام صادق علیه السلام رو پرسید که شما چیکار کردید این اتفاق افتاد؟ حضرت تعالی من فلان دعا رو خوندم، هست توی فلان دعا رو خوندم، خدا دفع کردیم بلا رو از من. یه بار دیگه باز اومد شمشیر خودش رو کشید تا حدود سلس این شمشیر از تو غلاف اومد بیرون، دومته کرد توی غلاف، چند لحظه گذشت مجددن شمشیر را آورد، این بار تا نصفه، باز هم کرد توی غلاف، بار سوم شمشیر رو کلن از توی غلاف کشید بیرون، ولی باز به سرعت کرد توی غلاف، حالش باز عوض شد و به حضرت گفت که شما اگه حاجتی دارید، کاری دارید، من به شما برای شما انجام بدم. که حضرت فرمود نه کاری ندارم، اما این بار اگه خواستی من احضار کنی نیمه شب من احضار نکن، که بیان. اونم تازه مامورا آمده بودن، نه اینکه در بزنن، نردبان گذاشته بودن، از روی دیوار پریده بودن توی خونه. حضرت تو اون حالی که مشغول نماز بود با همون حال بدون اینکه اجازه بدن حتی حضرت کفش بپوشن با پای برهنه حضرت رو آورده بودن و با لباس نماز پیش منصور. که وقتی به منصور گفتن چه شد که این سه بار این کارو کردی، گو هر بار که آمدم این کارو بکنم پیغمبر خدا رو جلو خودم دم که به من فرمود اگر جسارتی به این فرزندم بکنی من خودت رو از بین میبرم. که بار اول فکر کردم خیالاته، بار دوم شمشیر بیشتر کشتم اون حضرت اومد جلوتر، بار سوم جوری بود که دست حضرت به من میرسید جلوم استاده بود و من دیگه فهمیدم خیال نیست، یه واقعیتی. گاهی خدا این کارو میکنه، گاهی هم با سم و زهری که منصور بوده حجتش رو اجازه میده که اون زهر درش اثر بکنه. خدا کجا چه میکند خودش میداند و بس. ما نمیدونیم، به تعبیری که دیروز عرض کردم کارای خدا حکیمانه است ولی فرمول حکمتش مخصوص خودشه. ما هم همینطور نمیدانیم که در کجا کدام عمل نزد خدا مقبول میفته، نمیدونیم کدام گناه نزد خدا برای ما عقوبت ایجاد میکنه، مشخص نیست، خدا میدونه. گاهی ممکنه یه دونه سبحان الله کسی بگه با این یه سبحان الله او رو ببرنش به عرش، خدا اینو بپذیره و او رو به بالاترین نقطه ها برسه. یه کسی بود اسم اعظم به او تعلیم داده بودن و دعا با این اسم خدا رو میخواند بهش خلاصه حاجتش رد خور ندیش. ازش پرسیده بودن که این چجوری به دست آمده بود، گفت من یه بار دیدم یه بسم الله الرحمن الرحیم نوشته افتاده تو چای توالت، همت کردم در آوردم. وقتی در آوردم یه همچین چیزی بهم الهام شد، شد اسم اعظم. بعضی ها کل قرآن رو از اونجا در میارن، بله هیچ اتفاقی از این قبیل نمیفته. این نشان نمیدهد که اگر کسی بار دیگر همین کار را انجام بدهد همین اتفاق هم برای او میفته. دنیا کارخونه نیست که شما از این طرف یه مواد اولیه که بدید تو دستگاه، از اون طرف هم یه اشیاء مشخصی رو تحویل میگیری. خدا ارادش این وسط خیلی زیاد تأثیر میکنه. یه دفعه میبینی یه عملی از یه کسی مقبول واقع میشه، چه جور همون عمل از دیگری به اون شکل مقبول واقع نمیشه. چرا اینجوریه؟ یفعل ما یشاء یحکم ما یرید، هر گونه که میخواد عمل میکن. گاهی هم در جهت معصیت اینجوره، خدا ممکنه یک کسی رو بابت یه معصیتی عقوبت کنه، ده ها نفر رو بابت همون معصیت هیچ کارشون نداشته باشه، اصلا مشخص نیست. نوجه کنید، ما نمیدونیم چگونه است. یه عابدی بود در بنی اسرائیل، این خیلی علاقه به عبادت داشت، یه وقتی جلوش یه بچه خلصه یه از اون بچه های خیلی شر بود، روانشناسا بهش میگه این بچه ها میگن کودکان دارای اختلال شخصیت، بچه هایی که از آزار رساندن به دیگران و حیوانات لذت میبرن. توجه کردی؟ اینجور صدام اینجوری بود تو عراق، اینجوری انگلیسی ها خوب پیداش کرده بودن، دیده بودن یه وقتی یه سفیر انگلیس وقتی دیده بود که این توی بازی بچگونه که داره میکنه، عرض به حضورتون که سیخی رو داغ میکنه و این با این سیخ میزنه به بدن گربه ها، بازیش اینه، فهمیده بود این به درد کارهای خودشون میخوره، رسوندنشون رو به همونجا که رسوندن. این آدم ها اختلال شخصیت دارن، روانشناسا میگن خیلی هم درمان اینجور چیزا سخت و دشواره. حالا یه دون از این بچه ها جله اون عابد بنی اسرائیل تو روایت داری که پره خروس رو میکند و این حیوان زمان بسته جیغ میزن. این عابد به جنگ که بیاد این حیوان رو نجات بده به عبادتش مشغول بود. تو روایت داری که خدا چنان بر او غضب کرد زمین همونجا این عابد رو در خودش کلن فرو برد، خسف در زمین شد. بله واسه او اینجوری شده، ولی واسه خیلی دیگه بدتر از اینا پیش روشون انجام میشه، کاری نمی کنن، خدا هم کاری نمی کنه. معناش نمیخوام از اون طرف بگم که پس ایشالله به خیر میگذره، میخوام بگیم معلوم نیست چطور میشه، نه در این طرف نه در اون طرف. ان الله تبارک و تعالی اخفا اربعه فی اربعه. این روایت خیلی روایت زیبایی است. خدا چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرد. یکی چی؟ اخفا اجابته تحت دعائه یا فی دعائه. در بین دعاها کدوم مستجاب میشه خدا مشخص نکنه. بعد حضرت فرمون فلا تستسقرن شیئا من دعائه لعله وافق اجابته. نکنه یه وقت یه جایی بابا این دعا مستجاب نمیشه، من حالا وضو که ندارم، الان که شب قدر نیست، الان که چنین و چنان، یا الان من که گناهکارم، بریم به امام جماعت مسجد و میگیم التماس توبه. هیچ دعایی رو کوچک مشبور، شاید این همون دعایی باشه که به اجابت برسه. توجه کن. این اولش. دوم اخفا رضاه فی طاعته فلا تستسقرن شیئا من طاعت الله لعله وافق رضاه. خدا یه جایی از دست بندش راضی میشه دیگه، پرونده او رو میبنده، پرونده سیئاتش راضی میشه. تو یه طاعت اینجوریه، کدومه خود بنده نمیدونه. ممکنه برای یک کسی یه صدقه باشه، برای یک کس دیگه یه نماز باشه، برای یک کس دیگه یه دستگیری از یه مؤمنی باشه، دلجویی از فردی باشه و هاکذا، نمیدونه. فرمود لذا هیچی از طاعت خدا رو کوچک مشمور، شاید این همون جایی بشه که خدا ازت راضی بشه. بعد فرمود اخفا سخطه فی معصیته، خدا خشمش رو در بین گناهان مخفی کرده. فلا تستسقرن شیئا من معصیت الله لعله وافق سخطه. یه وقت نکنه یک گناهی رو کوچک بشموری، شاید این همون گناهی که تیر خلاص بشه تو گیجگاه تو. نگو این همه جوان از این غلط ها کردن به این بلیه مبتلا نشدن، خیلی ها این گونه بودن، خدا اونا رو فعلا مؤاخذه نکرده، اما ممکنه تو یکی این چنین بشی. و چهارمیش هم اخفا ولی یهو فی عباده فلا تستسقرن احدا لعله ولی جان من اولیاء الله. خدا یه اولیاء خیلی جدی داره، اینا در بین مردم گمند، نمیان پرچم بزنن، خودشون معرفی کنن، به کسی خلاصه به دیده تحقیر نگاه نکن، شاید این جزء همون اولیاء خدا باشه. خب من منظورم اون قسمت دوم و سوم بود که فرمول کارای خدا دست خود خداست. خدا یه جایی از کعبه بلا رو دور میکنه، یه جاهایی هم از کعبه بلا رو دور نمی کنه. قاعده نیست که خدا هرگاه به کعبه جسارت بشود او رو دور کنه، نه. یه عرضم به حضورتون که خبیثی بود که جسارت میکرد به امیرالمومنین علیه السلام، داره که عرض به حضورتون جلوی ذریح امیرالمومنین شوکت حلب مبارز کردن با حضرت، که بله میگن شما چنین چنان، اگه این چنینه الان خلاصه یه بلایی به سر من نمیدید. تو تاریخ داره که یه دوتا انگوش یه دفعه ظاهر شده توی ذریح حضرت، اومد این آدم خبیث رو وسط قیچی کرد، بعدم تبدیل به سنگ شد. توجه کردیم؟ این چه نیست. خیلی دیگه هم جسارت کردم، اتفاق نیفت. یه جا اون این چنین، یه جا هم جوره دیگه. وهابی ها در سال 1216 قمری، چند سال میشه؟ 230 سال پیش میشه. 230 سال پیش اینا همین آل سعودی که هستن، اون نسلای قبلیشون، اونا حمله کردن عراق. اول حمله کردن کربلا و مردم کربلا رو قتل عام کردن بسیار بدجور، تو تاریخ هست چیکار کردن، ریز و درشت و صغیر و کبیر و عالم و غیر عالم همه رو کشت. زمانی بود که عالم بزرگ کربلا بزرگواری بود که معروف به صاحب ریاضه، و خدا او رو یه جور عجیبی از دست اونا نجات، اونا اون ریختن تو خونه این عالم. ایشون رفت توی یه جایی، توی یه جایی که هیزم خونه اون خانه بود، یه اتاقی که هیزما جمع میشه، رفت زیر هیزما، یه بچه هم تو بغلش. اینا هر اومدن توی این اتاق، هر چی گشتن چون تاریش بود ندیدنش، و احتمال ندیدن که زیر هیزما رفته، ولی ایشون هم میکشتن. خیلی عجیب کشتن اونجا. گنبد و بارگاه رو تخریب نکردن، ولی ذریح رو شکستن و سنگ روی قبر حضرت رو هم شکستن و روی سنگ قبر حضرت نشستن، قهوه درست کردن، زهرمار کردن و رفتن به حمله کنن به نجف، قبر امیرالمومنین خراب کنن. تو نجف 200 نفر فقط جلوی اینا وایسادن، فقط 200 نفر. عالم بزرگ نجف هم شیخ جعفر کاشف القطاع. این 200 تایی یه جوری جانانه دفاع کردن که اونا منصرف شدن از حمله و برگشتن. جسارت اونا به حرم عزیز سید شاه داره خدا هیچ کاری نگه تو دنیا. توجه کردیم؟ نه محفوظ ماندن نجف دلیل بر چیزی، نه خراب شدن کربلا. ماها گاهی با این چیزا خودمون رو عرض به حضورتون که مشغول میکنیم در شناخت این که چه چیز طاعت خداست، چه چیز معصیت خداست. از این جا، از این روش ها نباید استفاده کرد. ما باید طاعت و معصیت رو جور دیگری به دست بیاریم. اینجور نیست که بگیم آقا تجربه نشون میده که یه نگاه حلاله. بعضی از این گناه اینقدرم که آخوندها شورش در آوردن، اینقدرم جدی نیست. چرا؟ چون تا حالا ما کلی از این غلط ها کردیم، به جایی هم بر نخورده. اصلا و اساسا نباید اینجوری فکر کرد. به عکسش هم همینجور، معیار برای تشخیص حق و باطل اون دوست. خب من اومدم مختصر توضیح بدم و اصلا طولانی شد، اصلا به سوره قریش نرسیدیم، وقت ما سپری شد. انشالله اگر عمری و توفیقی باشه فردا راجع به سوره قریش عرایزی عرض میکنیم. خب نام مقدس حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام رو بردیم. در طول ماه رمضان هم توفیق عرض ادب به پیشگاه مقدس اون حضرت در توسلاتمون گویا نداشتیم. امروز که روز چهارشنبه هم هست متعلق به وجود مقدسمون بزرگواره، دلها رو ببریم به آستان مقدسمون بزرگوار و عرض ادبی بکنیم اون به اون امام رؤوف و مهربان، و انشاءالله خدای متعال به خاطر عنایتی که به این حجت بزرگش داره ما رو در باقی مانده این ماه مشمول مغفرت کامل خودش قرار خواهد داد. گفتند وقتی امام علیه السلام رو مأمون همراه خودش از مرو حرکت داد، آمدن رسیدن به توس، تو باقی مأمون ساکن شد که تو اون باغ باباش مرده بود و باغ بزرگی هم بود، باغ حمید ابن قحطبه بود. یه مدتی خواست بمونه اونجا. اون باغ یه ساختمان اصلی و بزرگی داشت، یه ساختمان کوچکتری هم کنار بود. خودش تو اون ساختمان اصلی جای گرفت و حضرت رضا علیه السلام رو توی این ساختمان کوچکتر ساکن کرد. خب اباسلط میگه من محضر حضرت رفت آمد داشتم، شرفیاب میشدم. یه روز حضرت به من فرمود نماز صبح تو که خوندی زود بیا. میگه من همینطور انجام دادم، آمدم خدمت حضرت، قریبه به مضمون عرض میکنم. دیدم حضرت لباس پوشیده آمانده، مانند کسی که منتظره کسی است نشسته. به من فرمودن که مأمون کسی رو میفرسته منو احضار میکنه، همراه من بیا، اگر در بازگشت من عبا به سرم کردم با من حرف نزن، اگر عبا به سر نکرده بودم اتفاقی نیفتاده. یه لحظاتی گذشت، فرستاده مأمون آمد، رفتیم بر مأمون وارد شد حضرت. مأمون داشت از یه ظرفی دانه های انگور رو تک تک جدا میکرد و زهرمار میکرد و حضرت تعارف کرد خوشه انگور رو. حضرت امتناع کردن، اصرار کرد، حضرت بازم نپذیرفتن، تهدید که کرد حضرت رو، یه دو سه دونه از اونها حضرت برداشتن، همین که توی دهانشون گذاشتند و فرو دادن این دو سه تا این دانه رو از جا برخواستن. مأمون گفت کجا؟ حضرت فرمود همون جا که منو فرستادی. دیگه چیزی نفرمود. اباسلط میگه از درک خارج شدیم، من دیدم که آقا علی ابن موسی عبای خودشون روی سرش میکشید. یک باغ هر چقدر هم بزرگ بشه، مگر چقدر دیگه فاصله بین دوتا ساختمان توی یک باغ؟ ولی نقل میکنه که حضرت در این فاصله چندین بار روی زمین نشست برخواست، نشست برخواست، وارد خانه شد. به من فرمود در خانه رو ببند، در خانه رو بستم، خودش وارد اتاق شد و کان یتململ و تململ السلیم همچون مار گزیده حضرت از شدت درد به خودش میپیچی. من در صحن خانه، در حیات خانه متحیر بودم که چه باید بکنم و چه اتفاقی میفته. اما ناگهان دیدم یه آزادهی شبیه امام هشتم در حیات خانه ظاهر شد. عرض کردم آقا شما که هستید؟ درها بسته بود، چگونه وارد شدید؟ فرمود من مولای تو محمد ابن علی الجوادم، خدایی که من رو از مدینه به توس آورده، از در بسته هم میتواند وارد کنه. این رو فرمود و وارد اتاق شد. امام هشتم آغوش خودش رو باز کرد، این پدر و پسر یکدیگر رو در آغوش گرفتن. لحظات آخر سر سید الشهدا بر زانوی پسر بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما دلها بسوزد برای سید الشهدا. این جریان در کربلا برعکس شد، به جای این که پسر بیاید سر پدر رو به دامن بگیرد، لحظات آخر این امام حسین بود که آمد سر پسر رو در آغوش گرفت. لشگر دارن نگاه میکنن. آقا سید الشهدا اول خونه ها رو از لب و دندان این پسر گرفت، بعد حضرت رو بوسید. لشگر دارن نگاه میکنن، سرانجام ببینن. فوضع خده على خده، صورت به صورت علی بگذارد، از پرده دل هفت بار صدا بزند: ولدی علی، ولدی علی، علی الدنیا بعدک.